وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ. برگزاری مراسم تودیع و معرفی رؤسای قدیم و جدید سازمان برنامه و بودجه با حضور رئیس جمهور. کاهش ساعت کاری 15 استان کشور در پی افزایش شدید دمای هوا و تداوم گرما برای فردا. و درگاه بلیگ مجوزها از تخلف 14 دستگاه در صدور مجوزهای کسب و کار خبر. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما شنوندگان محترم. بنده میرزایی به اتفاق دیگر همکارانم با بخش خبری 19 و 30 دقیقه از رادیو فرهنگ در خدمت شما هستیم. رئیس جمهور گفت سازمان برنامه و بودجه، بودجه را متناسب با درآمد کشور و برای رفع نیازها بر اساس اولویت بندی تدوین کند. آقای پزشکیان این مطلب را در مراسم معارفه و تودیع رئیسان جدید و قدیم سازمان برنامه و بودجه بیان کرد و همچنین بر ضرورت نظارت بر خط و لحظه این سازمان بر نحوه هزینه کردن بودجه در دستگاه ها تاکید کرد.
اگر در کشوری عده‌ای با سختی زندگی می‌کنند، ما مقصر هستیم و باید راه و مسیر را پیدا کنیم تا همه به چشم‌اندازهای ترسیم شده برسند. این بخشی از صحبت‌های رئیس جمهور در مراسم تودیع و معرفی رئیس سازمان برنامه و بودجه بود. آقای دکتر مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در جمع کارکنان سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه هر مشکلی در دنیا صدها راه حل برایش وجود دارد گفت:
استفاده کنید از جوانای نخبه، از توانمندی ها، دوره های رو بذارید برای خودتون، برید یاد بگیرید، تغییر نگاه باید داشته باشید، ما باید طور دیگه ببینیم، چون اگه قرار باشه همان گونه که میدیدیم همان گونه عمل میکردیم عمل کنیم، شما مطمئن باشید هیچ اتفاقی نخواهد افتاد.
رئیس جمهور در توصیف چشم‌انداز کشور گفت: دنبال شرایطی هستیم که در آن ایران رتبه برتری در میان کشورهای دیگر کسب کند.
من دلم میخواد کشورم برترین باشه، دلم میخواد فقر نباشه، جهل نباشه، بی اخلاقی نباشه، تحقیر نباشه، آزادگی و انسانیت و شرف باشه. تو چشم‌اندازه
آقای پزشکیان همچنین به دست اندرکاران و کارشناسان برنامه ریزی بودجه کشور گفت: باید دقت شود تا به نیازهای کشور با اولویت بودجه داده شود.
بر اساس اولویت تخصیص و پرداخت رو طوری باید داد که حداقل اون پروژه یا اون هدف در همون زمانی که تعریف شده تموم بشه، نه اینکه ما صدها پروژه تعریف بکنیم و هر کدوم از اینا یه عددهای کوچیکی بدیم بعد ده ها سال همچنان بخوایم طولانی کنیم این پروژه رو. امیدوارم که با این اولویت بندی در چارچوب برنامه و سیاست بتونیم این اولویت ها رو در زمان تعیین شده و شاید اگر یه مقدار با عشق و اراده و عزم و باور بیشتری کار کنیم در زودتر از اون چیزی که وعده دادیم تمومش بکنیم.
در این مراسم آقای پور محمدی رئیس سازمان برنامه بودجه هم از رئیس جمهور درخواست کرد به جای طرح‌های خلق و سایه که برخی افراد به رئیس جمهور میدهند، از طرح‌های کارکنان سازمان برنامه و بودجه استفاده کنند.
اگه سازمان برنامه نتونه اولویت بندی کنه، نتونه بگرده و بهترین موقعیت‌های سرمایه‌گذاری رو پیدا بکنه و پول محدود دولت رو در واقع اونجا خرج بکنه، شما مطمئن باشید دولت سرنوشت خوبی پیدا نمی‌کنه.
آقای منظور رئیس پیشین سازمان برنامه بودجه هم در این مراسم گفت اکنون در منابع و مصارف بودجه دولت به ثبات رسیده. پریسا مهرافغان، خبرگزاری صدا و سیما.
فرمانده کل سپاه پاسداران در مراسم گرامیداشت روز خبرنگار گفت خبرنگاران باید برای مقابله با اکاذیب سناریوهای رسانه‌ای ایجاد کنند. سردار حسین سلامی تأکید کرد تخریب شخصیت ذهنی یک جامعه خطرناک‌ترین تهدید برای یک جامعه است و دشمن سعی می‌کند ما را نسبت به باورهایمان دچار تردید کند و این یک آیین جنگی جدید است. او تصریح کرد رژیم صهیونیستی در گهواره ترور متولد شده و با این ترورها گودالهایی برای خود حفر کرده است. سردار سلامی ادامه داد سران رژیم خود را به تدریج درون این گودالها دفن خواهند کرد و وقتی پاسخ محکمی دریافت کنند می‌فهمند در محاسبه دچار اشتباه شدند. سخنگوی وزارت امور خارجه با تاکید بر حق ایران برای دفاع از حق تمامیت ارضی خود تاکید کرد تهران برای تنبیه رژیم صهیونیستی در پی ترور اسماعیل هنیگه رهبر مقاومت فلسطین مصمم است. آقای کنانی با بیان اینکه سازمان‌های بین‌المللی و آمریکا به مسئولیت‌های خود برای کنترل ماشین جنگی صهیونیست‌ها عمل نکردند تصریح کرد ترور اسماعیل هنیگه قطعاً بدون حمایت آمریکا نبود. سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین گفت نشست اضطراری سازمان همکاری اسلامی چهارشنبه به پیشنهاد ایران و با هدف بررسی جنایات رژیم صهیونیستی و ترور اسماعیل هنیه برگزار می شود. رسانه‌های صهیونیستی اعلام کردند بر اثر حملات موشکی به طرف شهرک‌های اطراف نوار غزه دو شهرک نشین زخمی شدند. مقاومت امروز نزدیک به 15 موشک از نوار غزه به سمت شهرک‌های صهیونیستی شلیک کرد. در پی این حملات آژیر خطر در بسیاری از شهرک‌ها به صدا درآمده و رادیو ارتش رژیم صهیونیستی نیز اعلام کرد از جمعه گذشته تا کنون 40 موشک از نوار غزه به سمت شهرک‌های صهیونیستی مجاور شلیک شده است. معاون عتبات سازمان حج و زیارت اعلام کرد حدود 1,200,000 زائر 40 تا کنون در سامانه سما ثبت نام قطعی کردند که 62%شان آقا و 38% خانم هستند. به گفته آقای محمدی روند ثبت نام زائران در مقایسه با مدت مشابه پارسال 15% بیشتر است. آقای محمدی همچنین ادامه داد بیشترین درخواست اعزام به عراق برای 5 تا 10 سفر است و سال گذشته نیز در این بازه زمانی حدود 1,400,000 نفر به عراق رفتند و برگشتند. فرماندار مهران میگوید تدارکات کافی و شرایط رفاهی مناسبی برای رفاه حال زائرانی که از این مرز برای اربعین حسینی استفاده میکنند در نظر گرفته شده است.
سال هاست که این مسیر را طی می‌کند.
فرهاد صادق فرد است، 36 سالم از تبریز.
به اتفاق خانواده خود بیش از 800 کیلومتر را طی کرده تا خودش را به مهران برساند.
ششمین بار، امسال دومین بار دارم.
این بار با کی اومدین؟
با خانواده و با خانومم و دخترم.
بفرمایید. دست شما درد نکنه.
چرا این موقع رو برای زیارت انتخاب کردید؟
به خاطر اینکه خلوت باشه، راحت زیارت کنیم و برگشتنی به شلوغی بر نخوریم.
علاوه بر آقای صادق فرد هستند افرادی که روزهای ابتدایی ماه صفر را برای زیارت انتخاب کرده اند.
تعداد زائرینی که برای پیاده روی اربعین و زیارت حضرت سید شهدا اومدن 450 نفر. تصمیم گرفتیم که زودتر بخوایم بریم، هم خلوتتره، هم بچه‌ها میتونن خوب زیارت کنن، برای هیچ کدومشون هم مشکلی پیش نمیاد.
گفتیم زودتر بریم و برگردیم که چون که تو زمان شلوغی‌ها بچه‌ها اذیت میشن.
آمار تردد از مرز مهران از این حکایت دارد که زائران سفر خود را زودتر آغاز کرده تا با اوج ازدحام اربعین مواجه نشوند. کوخایی مدیر پایانه مرزی مهران:
از 24 ساعت گذشته تا الان 26,000 نفر از پایانه مرزی مهران تردد داشتند که از این میان 10,000 برگشت به کشور داشتیم، یعنی این زائرین سفر خود را مدیریت کردند.
به گفته شفیعی فرماندار مهران همه زیرساخت ها برای تسهیل در تردد زائران از حالا آماده شده اند.
تا این لحظه 15 میلیون بطری آب معدنی در سردخانه ها در سوله هایی که میبایست دپو بشه دپو شده، 4 میلیون بطری نوشابه و دلستر هم به این رقم اضافه میشه. 120 هزار قالب یخ ما در سردخانه های شهرک صنعتی و داخل میدان پایانه شهید سلیمانی دپو کردیم. پارکینگ های ما با ظرفیت نزدیک به 300 هزار خودرو 400 هکتار آماده کردیم. مواکب ما حدود 120 تا موکب الان دارن خودشون رو آماده میکنن و انشالله که خدمات رسانی به زائرین عزیز رو شروع بکنن.
خدمات رسانی در پایانه مرزی مهران تا 5 روز بعد از اربعین ادامه دارد. مسئولان ستاد اربعین کشور همچنان تاکید دارند زائران سفر خود را مدیریت کنند و به روزهای پایانی موکول نکنند. عباد الله عیدی‌نیا، خبرگزاری صدا و سیما، پایانه مرزی مهران.
در پی افزایش شدید دمای هوا و تداوم گرما، ساعت کاری 15 استان برای فردا کاهش یافت. دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت اعلام کرد با تصمیم دولت به منظور حفظ سلامتی هموطنان و مدیریت مصرف انرژی، فعالیت مراکز دولتی و بانک‌ها در 15 استان کشور در روز سه‌شنبه از ساعت 6 تا 10 صبح است. 15 استان شامل این تصمیم استان‌های تهران، اصفهان، البرز، قم، خوزستان، مازندران، گلستان، خراسان رضوی، کرمان، فارس، بوشهر، یزد، مرکزی و سیستان و بلوچستان و همچنین کرمانشاه هستند. درگاه ملی مجوزها در اطلاعیه اعلام کرد 14 دستگاه هنوز به تکلیف خود در صدور مجوزهای کسب و کار عمل نکردند. در این اطلاعیه با اشاره به اینکه طبق قانون همه مراجع صدور مجوز موظف بودند تا پایان سال 1401 درگاه صدور مجوزشان را به درگاه ملی مجوزها وصل کنند آمده، مجوزهای شهرداری‌های کشور، فدراسیون‌های ورزشی، سازمان توسعه و تجارت، وزارتخانه‌های علوم و ارشاد، بخش معدن وزارت سمت، مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضاییه، سازمان ثبت اسناد، سازمان برنامه و بودجه، کانون‌های وکلای دادگستری، سازمان نظام مهندسی ساختمان، کودکستان وزارت آموزش و پرورش، شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری و سازمان نظام روانشناسی هنوز به درگاه ملی مجوزها متصل نشدند. در این اطلاعیه تاکید شده مسئولانی که در اجرای این قانون مرتکب تخلف یا جرم شده اند به مراجع قضایی معرفی خواهند شد. کارت ورود به جلسه آزمون شهریور دانش آموزان پایه 12 منتشر شد. دانش آموزان برای دریافت کارت به پنجره واحد خدمات الکترونیک وزارت آموزش و پرورش به نشانی my.medu.ir مراجعه کنند. آموزش و پرورش هم اعلام کرد مشاهده و تایید سوابق تحصیلی برای آخرین مرتبه تا پایان روز سه‌شنبه 16 مرداد تمدید شد. متقاضیان ورود به آموزش عالی در این مدت فرصت دارند با مراجعه به سامانه جامعه آزمون سراسری به نشانی my.sanjish.org وضع سوابق تحصیلی خود را تعیین کنند. در صورت مراجعه نکردن یا تایید نکردن سوابق تحصیلی، نمره کل سابقه تحصیلی به مراجع مربوطه ارسال نخواهد شد. رئیس دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران از جذب 76% دانش آموختگان دانشکده کارآفرینی در بازار کار خبر داد. جهانگیر یداللهی گفت این دانشکده میتواند به دانشگاه‌ها کمک کند تا دانشجویان را ضمن تربیت و آموزش با صنعت آشنا کنند تا دانشجو بر مسائل واقعی بازار کار و نیاز جامعه تمرکز داشته باشد. دانشکده کارآفرینی 4 رشته ایجاد کسب و کار، توسعه کارآفرینی، کارآفرینی سازمانی و کارآفرینی فناوری دارد. یداللهی ادامه داد برای افزایش سهم بخش خصوصی در تولید ناخالص ملی باید کمک کرد تا زیست بوم کارآفرینی در بخش‌های مختلف و دانشگاه‌ها شکل بگیرد. تعداد کاربران پنجره ملی خدمات دولت هوشمند به 50 میلیون رسید. به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، از جمعیت 61 میلیون نفری کاربران بالای 18 سال که مشمول استفاده از پنجره ملی خدمات دولت هوشمند هستند، 50 میلیون نفر معادل 82% به این سامانه متصل شدند.
my.gov.ir نشانی اینترنتی درگاهی با عنوان پنجره ملی خدمات دولت هوشمند است که برای نخستین بار در دولت 13 در اردیبهشت سال 1401 کلیک خورد و فلسفه بهره برداریش این بود که افراد با یک بار احراز هویت بتوانند از خدمات همه دستگاه‌ها بهره مند شوند. آقای عیسی زارعپور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات.
یعنی وقتی میره تو سازمان مالیاتی دیگه ازش بزنیم پسورد نام کاربری نمیخواد، متصل میشه از خدماتش استفاده میشه، میره سازمان تامین اجتماعی اگه تحت پوشی کمیته امداد بنیاد شهید مجوز میخواد بگیره، میخواد کارنامه بچه‌شو بگیره، میخواد کتب بچه‌شو سفارش بده.
این طرح ملی با تأکیدات و پیگیری‌های رئیس جمهور شهید ادامه مسیر داد.
حداکثر ظرف یک ماه آینده همه دستگاه‌ها به سامانه دولت هوشمند بپیوندن به نحوی که هیچ دستگاهی غایب نباشه. اینکه یک دستگاه غایب باشه در نتیجه گیری کارو سخت میکنه
و بر همین اساس دستگاه‌های مشمول با پیوستن به این پنجره به جای جزیره عمل کردن حدود 3000 خدمتشان را به پنجره آوردند. آقای محمد خانساری رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران:
بیش از 75% خدمات دولت به شکل مجتمع هم از خدمات که شناسنامه دار هستند یا خدماتی که به شکل مجوزهای صنفی و غیر صنفی داده میشن در این پنجره مجتمع شدن.
استقبال مردم به گونه ای بود که وزیر ارتباطات در صفحه مجازیش در جدیدترین آمار به احراز هویت بیش از 50 میلیون نفر در این پنجره اشاره کرد، به این معنی که 80% جامعه هدف به پنجره پیوستند و بر اساس قانون پنجره ملی خدمات دولت هوشمند باید روندی رو به تکامل داشته باشد.
خدمات باید اونایی که قابلیت هوشمند شدن داره 100% هوشمند بشه و ما از مردم هیچ مدرکی رو در دولت دریافت نکنیم، چون تمام مدارک مردم نزد دولت به نوعی موجوده.
مهدی نقوی، خبرگزاری صدا و سیما.
نمایش سراب به کارگردانی سگ جواد طاهری این روزها در تالار وحدت در حال اجراست. نمایشی در کنگ مذهبی که به جای تمرکز بر احساسات بر تفکر تماشاگران تاکید دارد.
از آخرین باری که نمایش سراب روی صحنه رفت 20 سالی می‌گذرد. یعنی حتی امیر حسین که الان بخشی از بازی این نمایش رو بر عهده دارد، آن زمان یکی دو سال بیشتر نداشت. امیر حسین ریحانی بازیگر:
بیشتر فضا سازی میکنیم، یعنی خیلی از اکسسوارهای خاصی یا مثلا دکور خاصی بیشتر برای فضا سازی با اون طراحی حرکتی که داشتیم سعی میکنیم فضا رو یکم جذابتر کنیم برای مخاطب.
نمایشی که حدوداً با تلاش گروه 60 نفره به کارگردانی محمد جواد طاهری روی صحنه است.
به جهت همین میزانسنی که داده بودم که میره روی رمپ از اون ور بود
و سراب شد نام نمایش. محمد جواد طاهری کارگردان:
مقطع تاریخی که با نگاهی به واقعی کربلا اون مقطع فرمانده یا همون شقی ترین فردی که در تاریخ کربلا شناخته شده قبل از اون اتفاق پیشنهادی رو به حضرت ابوالفضل میده برای پذیرفتن اماننامه و خب توی این شرایط نویسنده از این بهره میگیره، از این مستند تاریخی و درام خودش رو خلق کنه.
سراب 40 روز تمرین داشت و نتیجهش رسید به اینجا، صحنه تالار وحدت با بازی بازیگرانی ناماشنا. میثم موسویان بازیگر:
توی نمایش سعی کردن دوستان نویسنده با اون اتفاقایی که شخصیتایی که ورود میکنن برسونن که حضرت عباس با همه این تومه ها، همه این طعنه ها و همه این وعده ها موافقت نکردن و نیتشون این بوده که آب برای اهل خیام ببرن.
یک هفته است مخاطبان با تماشای سراب به تماشای واقعی عاشورا نشستند.
کلا معمولا تئاترایی که درباره امام حسین یه حالتی دارن که یا مثلا یه حالت خشکی دارن، ولی اصلا اینطوری نبود.
فکر نمی‌کردم اینقدر بهم بچسبه.
نمایش سراب تا 28 مرداد ماه در تالار وحدت روی صحنه است. مریم قاسمی، خبرگزاری صدا و سیما.
و تیم ملی روباتیک دانش آموزی ایران برای شرکت در مسابقات جهانی روباتیک 2024 عازم چین شد. دانش آموزان نخبه ایرانی که از 12 تیر در اردوی آمادگی مسابقات جهانی روباتیک حضور داشتند با پیوستن مربی مالزیاییشان دیشب راهی پکن شدند. سرپرست تیم دانش آموزی با اشاره به حضور 31 کشور در مسابقات جهانی روباتیک گفت تیم ایران در 5 لیگ راگبی، فوتبالیست، سومو، خلاقیت و تکنیکال ریپورت با حریفان خود رقابت می‌کند. تیم جهانی روباتیک دانش آموزی پیش از این نیز موفق شد مقام سوم جهان را در مسابقات 2019 مالیزی، مقام نایب قهرمانی در مسابقات 2022 هند و 2023 چین را کسب کند. نوجوانان نخبه کشورمان سال گذشته در مالیزی قهرمان آسیا شدند. ضمن تشکر از همراهی شما عزیزان شنونده، در پایان باگاهی می‌رسانم هنگام اذان صبح به افق تهران فردا ساعت 3:41 دقیقه خواهد بود. شب شما بخیر، خدا نگهدار.
ماشین لباسشویتون راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شهر لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
بیبی منو لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست لنت ترمز مدرن تندیس.
اگه دنبال یه خرید خوب و با صرفه ایم، هر جا هستین همین الان وایسین. حالا حرکت کنین و بیاین به سمت سراح افسریه، چون تنها بازار تخصصی فرش و مبلمان و لوازم خانگی اینجاست. یعنی تنها شعبه سرای ایرانی تهران تو سراح افسریه. پس یادتون نره، سراح افسریه، سرای بزرگ ایرانی.
رادیو فرهنگ روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز شنیدنی است. با ما باشید و فرهنگ را بشنوید.
همه با هم با انگیزه قدم برمی‌داریم. قلب‌های من را یک صدا می‌کنیم و با انرژی مثبت مشارکت را معنا می‌کنیم. دست در دست هم داده تا در مسیری پر از چالش‌ها و فرصت‌های جدید به جهشی شگرف از تولیدات داخلی برسیم.
حتی اگه صد دفعه هم بیفتیم، بازم رو پای خودمون میمونیم. ما این که آیندمونو میسازیم، ارزش هم بستگیو میدونیم.
اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، بایستی اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. در بخش مردمی ظرفیت‌های بزرگی وجود دارد و این ظرفیت‌ها بایستی فعال بشود، باید از اونها به نفع کشور و به نفع مردم استفاده بشه. لذا من به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
دستای سازنده ما میتونه پلی به روشنای فردا باشه. کشور چهار فصل گل و پرنده است، میهن ما وقتی که زیبا باشه، میهن ما وقتی که زیبا باشه.
سال 1403، سال جهش تولید با مشارکت مردم.
تو قلب ما شکفته ریشه مهر ایران، تو رگ‌هامون جاریه قدرت دین و ایمان. کار و تلاش و همت غیرت دستای ماست، رایحه همدلی عطر شکوه فرداست. با هم دیگه میخونیم ترانه اقتدار، سال شکوه امسال، سال همیشه بهار. با هم دیگه میخونیم ترانه اقتدار، سال شکوه امسال، سال همیشه بهار.
شماره تلفن های 220-485-220-58-800 در اختیار شماست. همینطور سامانه پیام کوتاه 30558. ما منتظر دیدگاه شما هستیم.
افتخار دلم به دامان گرمت قرار دلم ای بهار دلم ای بهار دلم
وطن ای بهارت بهار دلم سرافرازیت افتخار دلم به دامان گرمت قرار دلم ای بهار دلم
بهار دلم. ایران من ای سرای امان، شادمان 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 به ما آینده ما وطن ای وطن ای بهار امید بر قله افتخار و شرف
یک تکه از بهشت